بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها به عدد ما احاط بهی الموک. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان عزیز، همراهان گرانقدر شبکه جهانی ولایت. حالا احوالتون چطوره؟ انشالله که خوب و خوش و سلامت باشید. الهی شکر، الحمدلله، در تقریبا میشه که گفت کل ایران عزیز ما باران رحمت الهی در حال نزول هست. بعضی جاها برف داره میاد. قم ما هم تا دقایق پیش بارون میومد، الان که میومدیم داخل استودیو نم نم باران میبارید. الحمدلله از این بابت خداوند عزیز رو شاکریم. دعا بکنیم برای اینکه خدا رحمتش رو بر همه ما نازل بکنه. امشب اومدیم خونه های شما مهمان شدیم تا برنامه زنده زمزم احکام رو تقدیم بکنیم و در قالب این برنامه سوالات شرعی و احکام شما رو جواب بدیم. از این فرصت انشاءالله استفاده بفهمید. هم تلفنمون زیر نویس شده که میتونید تماس بگیرید، چه دوستانی که در ایران هستن چه عزیزانی که خارج از کشور هستن، میتونید پیام کوتاه بدید به 301203 سوالتون رو بپرسید. از طریق شماره واتساپ که زیر نویس شده دیگه امکانات خیلی خوبی هم داره، هم میتونید تماس بگیرید، هم میتونید ضبط بکنید سوالتون رو ارسال بفرمایید و هم پیام متنی سوالتون رو بنویسید ارسال بفرمایید، جواب خواهیم داد. نکته مهمتر هم این که ما بارها تاکید کردیم، خواهش میکنم که صفحه ما در اینستاگرام رو هم دنبال بفرمایید، هم به دیگران معرفی بکنید. خیلی آدرسمون هم ساده هست: @zamzam_ahkam_ولایت. اونجا هم بخشی از برنامه تختی میشه، بارگذاری میشه، هم سوالات شما اونجا پاسخ داده خواهد شد. منتظریم، ما رو دنبال کنید و فالو بکنید. محضر جناب استاد وحیدپور، عرض سلام و عرض خوش آمد دارم.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام و تحیت دارم محضر همه شما عزیزان و خوبان بینندگان این برنامه، هر کجا که هستید، و انشالله که عزاداری هاتون، توسلاتتون به ساحت مقدس حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیها مورد قبول و عنایت اون حضرت قرار گرفته.
انشالله. خیلی ممنون و سپاسگزار. بریم سراغ سوالاتی که در قالب پیام به دست ما رسید و انشالله اینا رو جواب بدیم تا تلفن ها وصل بشه. آقای امان الدین حجت از افغانستان گفتن احتیاط واجب و احتیاط مستحب چی استاد؟
ببینید، بعضی وقتاست که توی یه مسئله مرجع تقلید فتوای صریح نمیده، یعنی نمیگه حرام است یا نمیگه واجب است. مثلا میگه احتیاط واجب این است که فلان کار ترک شود. میتونست به جایی مثلا بگه که حرام است.
درست.
منتها حالا یه علتهای علمی تخصصی داره تو کار خودش، تو بحث خودش، که اینجا مجال بحثش نیست. فتوا نمیده، احتیاط میکنه. معنای احتیاط، اگر احتیاط واجب باشه یا احتیاط لازم بهش میگن، این است که مقلد این بزرگوار اختیار داره، یعنی دو تا راه داره، دستش بازه. اگر به این احتیاط عمل بکنه خیلی هم خوبه دیگه، احتیاط چیز خوبیه. به این احتیاط عمل کنه، مثلا اگر میگه احتیاط در ترک، خب ترک میکنه، چقدرم خوب. و اگر میگه احتیاط این است که به جای آورد. مثال بزنم، مثال میگه احتیاط این است که تسبیحات اربعه رو سه بار بخواند. خب چه بهتر سه بار بخونه. میتوندم نه اصلا به این احتیاط عمل نکنه. چرا؟ چون فتوا که نیست، فتوا که نیستش که. میتونه بره سراغ مرجع دیگری که یا مساویه ایشونه، یا اگر مرجع خودش اعلمه مرجع دیگری که در رتبه یه پله پایین تر باشه، میره فتوای اون رو عمل میکنه. این میشه احتیاط واجب.
خب
در احتیاط مستحب هم باز یه بحثی است که فرق احتیاط مستحب با مستحب چیه. بعضی وقت هست که مرجع تقلید فتوا میده فلان چیز، مثلا میگه غسل جمعه مستحب، این دیگه احتیاط نداره که، غسل جمعه مستحب بس تمام شده رفت. خب اینجا شما اگر خواستید به استحباب عمل کنید عمل میکنید دیگه، خواستیدم ترک بکنید ترک میکنید، اصلا مستحب معناش همینه، دوست دارید عمل میکنید دوست دارید ترک میکنید. اما یه وقت هست که میگه احتیاط مستحبه، یعنی در اون عمل احتیاط میکنه، منتها احتیاطش به مرحله وجوب نمیرسه، به مرحله که بگه احتیاط واجبه، ولی در صورت احتیاطه. بعضی ها معتقدن تو بحثای فنی تخصصی، بعضی از آقایون معتقدن که احتیاط مستحب از خود مستحب بالاتره. چرا؟ چون احتیاط مستحبه، یعنی احتیاط که هست عمل به احتیاط خیلی مهمه.
میشه گفت در انجام دادن یه پله از واجب پایین تر مثلا.
یعنی اینجوری میخوان بگن احتیاط مستحب بین احتیاط واجب و مستحب است. احتیاط ها ولی به اندازه احتیاط واجب نمیره. اونجا هم شما همینطور میتونید به احتیاط عمل بکنید، نمیخواد به این احتیاط عمل بکنید، اصلا میتونید عمل و انجام ندید، میتونیدم به فتوای دیگری عمل بکنید، چون این نه فتواست نه اصل عملم واجب.
درست. حالا استاد بعضی وقتا تو رساله خود واژه احتیاط تنها اومده.
بله.
یعنی نه واجب اومده نه مستحب. بله. این چیه؟
احتیاطی که بدون قید میاد، خب قبلش هم فتوایی نباشه، بعدش هم فتوایی نباشه، این احتیاط واجبه.
آها.
یه وقت هست نه، قبلش فتواست، خب معلومه دیگه احتیاط بعد فتوایی یعنی چی؟ یعنی احتیاط مستحب. مثال بزنم. فتوا این است که یک بار تسبیحات اربعه در رکعت سوم یا چهارم کافی است. این فتواست دیگه. و احتیاط آن است که سه مرتبه خونده شود. میشه احتیاط مستحب.
دوستان از کجا میشه فهمید؟ چون حالا اینم نکاتی است که دوستان اگر رساله ها رو مراجعه بفرمایند بیشتر دستشون پر میشه. از کجا بفهمیم فتواست؟
فتوا هم خودش روشنه. فتوا این است که یک واژه هایی به کار می‌رود که نشون میده این فتواست. مثل همین که میگه که یک مرتبه کافی است. به پیچ و خم نداره. شما تو تشخیص احتیاط حرف داری، تو تشخیص فتوا اصلا خیلی واضح و روشنه. خیلی واضحه. همین مثلا فرض بفرمایید میگه که به عنوان مثال غسل جمعه مستحب است. نمیگه احتیاط این است که غسل جمعه، نه نه نه، میگه مستحب است. این فتواست. اون تا یکیش فتوای به مستحب بودن، یکی ممکنه فتوای به واجب بودن باشه. ولی احتیاط اگر احتیاط واجب باشه نشانه داره، اگر احتیاط مستحب باشه باز نشانه داره. احتیاط مستحب این است که یا نام میبره میگه احتیاط مستحب آن است، خیلی واضح، یا نه چون قبلش فتوا اومده معلوم میشه احتیاط خودش احتیاط مستحب. یا بعدش اول احتیاط رو میگه، میگه احتیاط آن است که سه بار تسبیحات اربعه گفته شود، ولیکن یک بار نیز کافی است، فتوا رو بعدش میده، معلوم شد باز احتیاط احتیاط مستحب.
حالا اینا نکات دقیقی است که در رساله ها اومده. بعضی وقت هم سوال میکنن مخاطبین، استاد میگه مثلا در یه جایی مرجع تقلید در رساله گفته جایز نیست.
جایز نیست فتواست؟ خیلی به صراحت جایز نیست.
خب مثلا نگفته حرامه، میگه جایز نیست. فرق نمیکنه.
نه 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 نه، مثل انسان و بشر و آدم. انسان بشر آدم هستش یکیه.
درست.
مترادفه.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکر. بعضی وقتها خوبه که حالا این واژه هایی که در رساله ها استفاده میشه، حالا البته بعضی از مراجع اومدن یک دستی واقعا در رساله ها بردن، تغییری دادن، یه ذره سادش کردن واژه ها رو، واژه های سخت و اینها مشکل رو کم کردن، ولی خب بعضی وقتها هنوز در رساله های قبل‌تر بعضی از واژه ها هست. این واژه ها هم کمک میکنه نکاتی که گفتیم به اینکه شما تشخیص بدید دقیقاً موضوع چی هست. بریم تلفن ها رو جواب بدیم. جناب آقای کیخواه از زاهدان پشت خط ارتباطی ما هستن. آقای کیخواه خدمت تو سلام عرض میکنم، شب شما بخیر.
سلام علیکم،
احوالشون چطوره؟
شما خوبید آقای اسماعیلی؟
ممنونم برادر عزیز، بفرمایید.
سلامت باشین. یه سوالی داشتم.
بله.
آقای اسماعیلی
جانم بفرمید.
یه سوالی داشتم، این لباسایی که خارج وارد میشه تو ایران،
بله،
عروسم یه لباس خریده، داخل این لباس یه قطعه طلا بوده،
بله،
یه گردن بنده، ولی میخواستم ببینم این حلاله حرامه، این اشکا باز بکنید.
بسیار چشم، انشالله جواب میدیم. ممنونیم از شما. مشخص از جای خاصی خریدید آقای کیخا؟
جانب
از جای خاصی خریداری شده؟
این از بازار همین جایی که لباسای خارجی رو میفروشن.
یعنی مستقیم از خارج میاد؟
بازار لباسای دست دومی که خارج میارن.
آها درست، بسیار خوب، چشم، انشالله جواب میدیم. ممنونیم از شما، خدا نگهدارتون بشه انشالله. آقای امیراغا از گلستان پشت خطن. آقای امیراغا سلام به شما.
سلام بر استاد گرانمایه و مجری محترم خواجه علی آقای گل.
و علیکم السلام و رحمت الله.
چهار سوال داشتم خدمتتون.
بفرمایید.
آیا می شود در ذکر رکوع یا سجده به یک مثلا الله اکبر یا به یک ذکر سبحان الله اکتفا کرد، یا حتما باید سه مرتبه گفته بشه؟
بله.
سوال دوم، آیا در نمازهای مستحبی برای کسی که کمر درد داره میشه به صندلی تکیه کنه، یا حتی برای کاهش درد کمر پا روی پا انداخته نماز بخونه؟ سوال سه، آیا میشه با دمپایی تمیز روی فرش نماز خوان؟ آخرین سوالم اینه که آیا میشه خمس و زکات یا انفاق را به نواهایی که باباشون نیاز دارن خرجشون کفاف زندگی نمی کنه داد؟ با سپاس، ببخشید که وقتتان را گرفتم.
خواهش میکنم، خدا نگهدارتون باشه انشالله. از طریق واتساپ هم آقا روح الله از بوشهر یک فایل صوتی برای ما فرستادن، ببینیم سوال ایشون چی هست، بشنویم.
سلام خدمت آقای اسماعیلی و آقای وحیدپور. سوال شهری داشته،
میخواستم ببینم
اگر یه وقت از کسی پول بگیرم یا پول بدیم به کسی و قید شرط نکنیم که چیز مایانه بخوام یه چیز عنوان شیرینی به طرف بدیم، این چه حکمی داره؟ رباه نیست، حرامه. مجلس تقدیم آقای خامنه ایه، بنده حقیر رولا رستاد هستم، بندر بوشهر، استان بوشهر.
خیلی ممنونم از آقا روح الله عزیز. بریم سوالها رو جواب بدیم. جناب استاد، آقای کیخاه گفتن که لباسی از خارج حالا آمده، مناطق هست در مناطق مرزی این کار رو هست، لباسی دست دوم هست میخرن، داخل لباس طلا بوده، گردنبند طلا، تکلیفش بله. چیه؟
خب این خودش قرینه است به این که این طلا مال فروشنده نیست. این لباس دست دومه، معلوم میشه که مالکی داشته در خارج کشور استفاده میکرده، طلا هم گشته مثلا حالا تو جیب اون لباس رو دیگه یادش رفته. بنابراین این که ما فکر بکنیم طلا رو بریم بدیم به اون فروشنده، نه، این غلطه، درست نیست. اگر به او بدیم اصلا ما ضامنیم،
درست،
چون الان اومده تحت ید ما، زیر دست ماست و اونم هیچ ارتباطی باش نداره. اگر ما دسترسی داشته باشیم به مالک اصلی که نداریم، چون میگم کجا میشناسم، اصلا خارج بوده، بنابراین راهی جز رد مظالم نداره. ایشون میگه حلال برداریم، نه نمیشه. خود قطعه طلا، چون دیگه قطعه طلا مثل بعضی چیزا نیست که بفروش به فقیر بده، که بعضی چیزاست که به درد فقیر نمیخوره، باید بفروشی، ولی قطعه طلا رو خودشو به فقیر بدید. منتها قطعه طلا معمولا چون یه مقداری قیمتش بالاست، احتیاط واجب این است که حتما از دفتر یکی از مراجع تقلید اجازه بگیرید.
درست. پس حالا استاد همین نکته که فرمودید قیمتش بالاست، میتونن بفروشن، مثلا شاید قیمتش خیلی بالا، تقسیم بکنن به چند تا فقیر بدن،
اینم باز اجازه میخواد. چون میدونید که مال خود این آقا که نیستش، که مال اونه. آیا ما واقعا این اجازه رو داریم که مال مردم رو بیان تقسیم بین چند نفر بکنیم؟ بله، چون مال کسی است که خودش نیست، اختیار این مال با حاکم شرع مجتهد جامع شرایط. بله اجازه بگیر، بله بگه طلاییست، ممکنه خیلی قیمتش بالاست، 5 میلیون اصلا 5 میلیون میارزه طلاس دیگه، اجازه بگیره که فرض کنید ما بفروشیم بین 5 تا فقیر 10 تا فقیر تقسیم بکنیم.
درست. بعد نکته بعدی این که استاد ممکنه اون طرفی که این لباس مال اون هست اصلا مسلمان نباشه.
بله.
مسیحی، یهودی، اصلا دین و مذهب نداشته باشه.
بله.
یعنی از یه کشوری اومده که مسلمان نیست. بازم حکم همینه.
از اون کشوری اومده که مسلمان نیست ولی صاحبش هم مسلمان نیست. اینم خودش مسئله است.
ممکنه.
ممکنه فقط ما که یقین نداریم. آها. که بعدم به فرض حالا اگر که مال غیر مسلمان هم باشه، غیر مسلمان ها مختلفن. غیر مسلمان هایی که تو کشور خودمونن، اینها که کافر مستأمنن.
بله.
کافریست که در امان ماست، تحت امان ماست. اقلیت های دینی پذیرفته شده هستن اینها. اینا جانشون، مالشون، نام همش محترمه، بنابراین مال اینها هم مال خودشون نمیشه هیچ کاری کرد. فقط میمونه کافری که نه کافر مستأمنه نه کافر معاهده، یعنی پیمانم باش نداریم و عرض میشود که هیچ عنوانی. اون وقت هم گفتن کافر ذمی.
درست.
هیچ کدوم اینها نباشد، او یعنی یه بحث دیگه است که اینجا ما یقین نداریم اصلا مال کافر بوده یا مال مسلمان نمیدونیم.
آها.
حالا مال کافر هم بوده، مثلا چه کافری بوده، چه جوری بوده، اینا رو نمیشه خیلی بگید. که
بهترین راه همین موردی که شما فرمودید. امیر آقا از گلستان هم چند تا سوال مطرح کردن، مثلا در مورد ذکر رکوع، ذکر سجده. میشه یه دونه سبحان الله، یه دونه الله اکبر گفت؟
نه، در حال اختیار یا اضطرار. یه وقت در حال اضطرار سوال میکنه که الان بعد یه جوری نماز رو سریع تمام بکنه، یه خطری چیزی اب نداره اونجا با یه ذکرم بگه بله اینو گفتن تو رساله ها، یا در ضیق وقته که با گفتن یک بار ذکر در رکوع نماز قضا نمیشه، همین اندازه سرنوشت سازه. اما یه وقت هست نه خیلی، مثل نمازهای معمولیه، وقت هست و هیچ اضطراری هم وجود نداره. نه، واجب است که در رکوع یا ذکر سبحان ربی العظیم و بحمده بگه، یا سه بار سبحان الله، یا ذکر دیگری بگه به همین اندازه. سه تا الله اکبر، سه تا لا اله الا الله، فرقی نمیکنه. در سجده به همین صورت.
در نماز مستحبه میشه به صندلی تکیه داد یا نشسته پا روی پا انداخت نماز خون مثلا به خاطر درد پا؟
بله، اگر که واقعا امکان، اصلا اگر بتوندم بیسته میتونه نشسته بخونه، میتونه نشسته بخونه، و اگرم نشسته میخونه میتونه تکیه بده به مثلا، به فرض کنی که بیشینه روی زمین نشسته بخونه، ولی تکیهشو بده به مبل، اشکال نداره اگه نمیتونه، مانعی نداره.
پا روی پا انداختن هم فرقی
نه، اون که اصلا تو نماز واجب هم اشکال نداره. در تشهد منظوره مثلا؟
آره، احتمالاً دیگه نشست.
یا بین دو تا سجده. آره. شما در تشهد یا بین دو تا سجده موظفید به نشستن. دیگه نگفتن کیفیت نشستن چی باشه، فرق نمیکنه. دو زانو بشینید، چهار زانو بشینید. تورک داشته باشید که مستحب دیگه. آره. تورک یعنی این که عرض می‌شود که یه پاتون رو کاملاً بگذارید روی زمین، یکی رو زیر اون یکی قرار بدید یا به شکل دیگری، فرق نمیکنه. جلوس یعنی نشستن. به هر شکلیش که باشه فرقی نداره.
با دمپایی میشه نماز خوند سال بعدی؟
به یک شرط. با دمپایی میشه نماز خوند. یعنی برای ایستادن مشکل شما ندارید. ولی برای سجده اگر دمپایی جوری باشه که ما نتوانیم سر انگشت شست رو روی زمین بگذاریم نمیشه. یعنی دمپایی جوری باشه که موقع سجده انگشتای پامون آزاد باشه که بتونم انگشت شستم رو بگذارم روی زمین. اگه اینجوری باشه بله نداره.
و سوال بعدی، حالا خمس و زکات و صدقه و اینها میشه به نوه ها داد؟
نه.
که مثلا پدرشون وضع مالی خوبی نداره.
نه. نوه، ببینید، اگر نوه من، حالا چه نوه دختری چه نوه پسری، فقیر باشه، فرزینه دیگه میخواد بشه، فقیر باشه، من باید از جیبم نفقشونو بدم. واجبات مالی رو نمیتونید جایگزین پول جیبتون بکنید. میدونی یعنی چی؟ معناش چی میشه؟ یعنی من به پول جیبم دست نزنم، خمس هم زکات هم رد مظالم هم کفاره اینهای رو که باید از جیب بدم دارم دوباره، معناش میشه دوباره دارم میریزم تو جیبم و از جیبم دارم میدم به اونا و این نمیشه. واجب و نفقه رو نمیشه بهش واجبات مالی داد، باید از پول جیبش بده نه از اونها.
خب اینم از سوالات ایشون. سوال آقا روح الله، گفتن که پول گرفتن یا پول بدیم ولی شرط نکنیم، مثلا چقدر طرف بده یا بگیریم، یه شیرینی فقط این وسط میون باشه به قول ایشون.
حالا اصطلاح ربا رو من فکر میکردم جناب عالی تصحیح میکنید، گاهی تصحیح میکنید. بله، که ربا غلطه. ربا، ببینید، حقیقت ربا این است که قرض دهنده شرط بکنه، یعنی کسی که پولو میخواد قرض بده شرط بکنه که اینقدر میدم اینقدر میگیرم، این حرامه. اگر شرطی نشد، هیچ صحبتی هم بینشون نشد، آخه بعضی هم میگن شرط نشده ولی قبلش با هم یه صحبتی کردن، همون صحبت قبلیه میشه ربا، فرق نمیکنه. قبلا صحبت شد که خب حالا مثلا اگر شما فرض کن 5 میلیون به من بدید چجوری اوضاع این حرفا، میگه که 5 میلیون 30% میاد روش، هنو نداده ها. بعد از یه هفته که میگذره میریم سراغش میگم که 5 میلیون، میگیم 5 میلیون، شرطم نکرده، این رباست. چرا؟ چون مبتنی بر
شرط قبلیه،
شرط قبل و گفتگوی قبلی، اینم رباست. اما اگر نه هیچی، نه اصلا تو ذهنش هم نیست، تو مخیلش هم خطور نمیکنه هیچی. ولی قرض گیرنده که من باشم مثلا دارم قرض رو میگیرم، میگم خیلی ممنون ولی ما آدم بیمعرفتی هم نیستیم، انشالله 5 میلیونتونی که میخوایم برگردونیم یه شیرینی هم روش میگذاریم.
نه حتی همون موقعی که داره قرض
بگه اب نداره، نه اگر برای او فرقی نمیکنه، یعنی فردا نیاد به این بگه که خیلی خوب میخوام الان الزام میکنم، چی گفتی؟ گفتی یه شیرینی کو؟ نباید الزام، طلب الزام نباید در کار باشه به هیچ عنوان، یعنی قرض گیرنده آزاد باشه. مستحب هم هست، مستحب یه هدیه روش بذاره بده، این اگر باشه نه این اشکال نداره.
حالا استاد بعضی وقتا ممکنه کسی پول به یکی قرض بده بیان نکنه اما در ذهنش تو دلش این باشه که بالاخره این باید یه چیزی من مایانه بده، این باز
بروز که نداده اصحاب نکرد به مرحله الزام. ببینید شرط معناش الزامه، شرط به این شرط میدهم یعنی چی؟ یعنی اگر شما اضافه رو ندی من ازت میگیرم، الزامه. ولی اگر چیزی نگفته تو دلش اینجوریه، خوب بود یه خلاصه اضافه ازش میگرفتی، ولی خب چیکار کنیم، شرع مقدس حرام کرده، نمیشه.
درست.
نه نمیگیره که، خلاصه نمیگیره که و الزام هم نمی کنه. درست. اشکالی نداره.
خب خیلی عالی، ممنون و متشکر. دوستان عزیز ما منتظر هستیم انشالله، هم تماس بگیرید از طریق تلفن هم از طریق واتساپ، پیام متنی پیام صوتی سوالاتتون رو بپرسید و ما هم انشالله با افتخار پاسخگو هستیم و بتونیم انشالله دغدغه‌های شرعی شما رو برطرف بکنیم. یه پیام فرستادن استاد، گفتن که بنده سوالم در مورد ارث هست، 5 برادر و 3 خواهر هستیم، پدرم 24 سال پیش از دنیا رفتن و برادر بزرگم بدون اینکه از خواهران بپرسن تمام خانه ها و خانه و مغازه ها را به نام 5 برادر کردن و برادرهایم در جریان بودن و بدون اینکه از خواهران بپرسن به جای زمین و چیزهای دیگه فقط پول به اونها دادن. خواستم بپرسم این مسئله اشکال داره یا خیر؟
بله، چون خواهرام با برادرها شریکن در ارث، شریک، حالا سهمشون کمتر باشه ولی شریکن و تصرف هر کدام از شرکا بدون رضایت شریکهای دیگر تصرف حرامه، غصبه. یعنی وقتی که اون وقت پول به اینا دادن کی بوده؟ اول که پول ندادن که، اول برشتن برای خودشون فروختن همه کار، یعنی همون معاملاتشون فضولیه چون بدون اطلاع اینها بوده، اینا بیچاره خبر نشدن. ما همش مشکله، همش اشکال داره، معاملات فضولی بوده، تصرفات قاسبانه بوده، حرام بوده، اگر نمازی توش خوندن باطل بوده، اگر چه میدونم وضوئی گرفتن غسلی کردن اینا. در هر صورت دو تا مطلبه، یه حکم تکلیفیه که کار حرام کردن، یه حکم وضعیه که ضامنن، یعنی سهام خواهرها رو ضامنن، این حکم وضعیه. این ضامن بودن رو باید یه جوری حالا به هر صورتی باید از عهده بر بیان، یعنی چی؟ یعنی مدیونن به خواهرا، برن حلالیت به طلبن، میگن پولشو دادیم؟
بله.
خیلی خوب، اگر پولشو دادید دیگه و اونها حلالیت طلبیدید و اونها راضی شدن، از این جهت دیگه مشکلی نداره. ولی خب اعمال قبلی رو چیکارش میکنید؟ قصد کردید، کار حرام انجام دادید، نماز خوندید، اونا شما وقتی که باید یه فکری براش بکنید.
حالا سوالم داریم، تلفنم داریم، اما یه نکته استاد، مثلا یه موقعی همون موقعی که خواستن تقسیم بکنن اومدن پولها رو مثلا حساب کردن، زمین و خونه فلان اینقدر سهم مثلا خواهر میشه، پولشو دادن و اینا اعتراضی هم نکردن.
اگر راضی بودن اشکال نداره همون وقت اب نداره،
ولی اگر ناراضی بودن همون توضیحی که فرمودید. بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکر. تلفن داریم، سرکار خانم مرادی از آزادشهر پشت خطن. خانم مرادی خدمت و سلام عرض میکنم، بفرمید. خانم مرادی از آذرشهر، سلام علیکم.
خسته نباشید.
حال شما چطوره؟ صداتون خیلی ضعیفه، لطفا بلند صحبت کنید.
بله من یه سوالی داشتم. بله سلام
روزی کنجا،
خسته نباشید. ممنونم، سلام.
ممنون،
تشکر،
تسلیت
میگم. سلام عزیز، ممنون، تسلیت میگم شهادت حضرت زهرا را. و بعد من یه خواهر داشتم که میخواست دخترش عروس کنه. من یه دونه علنگو داشتم، این علنگو رو دیدم خیلی نیازمنده، گفتم اشکال نداره من اینو میفروشم، یه خود هزینه مراسم عروسی دخترت کنم. بعد اینو من دادم بهش، گفت من یه چجوری بهت برگردنم. من فقط همین علنگوره میخوام، نمیخوام بیشتر یا کمتر. بعد اون یه جورایی تم انداد. بعد بین دوستان گفته بود که خواهرم داره از من سود میگیره. من اینجا خیلی ناراحتم، نمیدونم حالا این به صورت سود شد، نمیدونم خودم ماندم توی این حرفم باید چیکار کنم.
بسیار خیلی ممنونم، انشالله استاد توضیح میدن، خدا نگهدارتون باشه انشالله. خب آقا بفهمید سوالو مشخص کنید.
در واقع ایشون علنگواشو قرض داده، چون هبه که نکرده، نبخشیده که، قرض داده. قرض هم معناش اینه، ببینید قرض با امانت فرقش اینه. امانت اگر باشه یعنی علنگوارو بهت میدم، فرض کنی که حالا مثلا میخوای عروسی بری، مهمونی بری، استفاده کن، آریه بهش میگن این رو، آریه، بعدم بهم برگردون. اما نه، این علنگو رو داده که اون بره دیگه تصرف کنه، بفروشه، استفاده کنه، اینا
دیگه خرج کنه برای بچه.
این میشه قرض. وقتی قرض شد دیگه نمیتونه تو شرط بکنه. نه، علنگو
میتونه بگه همون علنگو رو بهم برگردون.
چرا؟ همونه دیگه. مثلا بگه یا نگه، شرط اضافه نمیتونه بکنه. و الا قانون قرض این است که همونی که دادی همونو پس میگیری. حالا این علنگو وزنش چقدر باید مشخص باشه؟ چون هیچ معامله‌ای با ابهام نباید باشه. مجهول نمیشه. این علنگو وزنش چقدر بوده شما دادی؟ فرض بفرمایید میگه 20 گرم. 18 عیار. شما 20 گرم طلای 18 عیار ساخته شده، چون علنگو ساخته شده است، ساخته شده به صورت علنگو طلب دارید. اگر خودتون راضی بودید، اون رفته تبدیل داره پول میده به جای علنگو. اینو گفتن دیگه. میشه به جای اون جنسی که من مدیونم، علنگو مدیونه، میتوانم به جای جنسی که من مدیونم پول رو بدم، به شرط اینکه طرف مقابل راضی باشه. اگر ایشون راضی هستن خب بله، چه اشکالی داره، معادلشو بگیرن، پول بگیرن، ولی پولی که معادل همونه، نه اضافه، نه اضافه. یعنی چی؟ یعنی الان که میخواد علنگو رو برگردونه، میگه خیلی خب 20 گرم طلای 18 عیار بوده به صورت علنگو، من میرم توی طلا فروشی نگاه میکنم همون علنگو رو، میبینم قیمتش چقدره، میکشه قیمتش اینقدره، هر چقدر قیمتش بود اون پولو من به خواهرم میدم. این دیگه نه رباس نه هیچی. حالا دیگران هم هر چی میخوان بگن برای خودشون.
این که سود میگیره و نه زیادی میگیره.
شما قرض الحسنه دادید، انشالله به قصد قربت هم دادید، ثوابم براتون داره، اجرم میبرید، سودم در کار نیست، و پولم که بگیرید با رضایت خودتون پول رو میگیرید، اشکالی نداره.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. آقا داوود از زاهدان بیننده بعدیمون هستن. آقا داوود سلام به شما.
الو سلام، حال شما خوب آقای اسماعیلی؟
ممنونم، سلامت باشید.
خدمت حاج آقا ولی تو رو سلام، خسته نباشید. سلام و ضمن
رحمت الله
تسلیت ایام فاطمیه.
سلامت باشید.
حاج آقا من تو سیستان باشیدن زندگی میکنم، اینجا برادران اهل تفنن در مورد خطبه طلاق یه قانون دارم، میگن شوهر توی هر وضعیتی باشه، چه به شوخی، چه به جدی، چه در حالت عصبانیت، کلمه طلاق از دهنش بره بیرون، او خانم بهش دنی دیگه طلاق داده میشه. و یه حکم دیگه دارن که سه طلاق و سه تا سنگ برداری. میخواستم اینم این توی احکام ماشی یا چقدر صحت داره و چقدر نقطه مشترک هست، و آیا همچنین واقعا صحیح هست یعنی که تو عصبانیت و توی حالت غیر طبیعی مثلا بگیم طلاق، او زن واقعا طلاق داده میشه یعنی. ممنون از برنامه خوبتون، خدا نگهدار.
سلامت باشید، خدا نگهدارتون باشه انشالله. آقای شکوهی از شیراز بیننده بعدیمون هستن. آقای شکوهی خدمت شما سلام عرض میکنم، بفرمید.
سلام علیکم. سلام خدمت شما آقای اسماعیلی، آقای وحیدپور، همکاران
گرامی. علیکم السلام و رحمت الله.
سوزواریه فاطمه زهرا سلام الله علیها. اشهد یا آقای دو تا ازدواج که باز اینو چیستان تلقی نکنید، یا آقای یه ازدواج تو ازدواج اولشون دو تا دختر دارن از ازدواج اولش، از همسر اولشون دو تا دختر دارن، دخترم که حالا سنشون هم بالاتر، بعد خب جدا شدن متارکه کردن، بعد از همسر دومشون هم باز دو تا پسر دارن، حالا با همسر دومشون در حال زندگی هستن، داره با هم زندگی میکنن. میخوام ببینم ایشون که اگر مثلا این فرد فوت کنه، این آقا فوت کنه و بخواد اموالش رو مثلا تو سلط مالش وصیت کنه، آخه قضیه اینجوریه که ایشون فقط تو دار دنیا فقط یه خونه داره 140 متری، بعد اگر بخواد این خونه رو به صلاح چیز کنه بعد از فوتش بخواد تقسیم کنه، خب بیشترش گیر اون پسرها میاد، دخترام تفلکی جای و مکانی که چیزی ندارن، حتی شاغل هم هستن ولی پولی برای زندگی ندارن، بعد برای تهیه مسکن اینا ندارن. حالا ایشون همسر دومشون ضمن اینکه نزدیک به تقریبا 12-14 تا سکه همچی چیزی، او به قضیه 30-40 سال پیش ها تقریبا 32 سال پیشه اینا مهرشون هست و یه مبلغ فکرم 200,000 تومان هم پول هست. خب حالا اگه ایشون بخواد سلط مالشو وصیت کنه که یا در قید حیات، آیا میتونه مثلا بخشی از خونش یک سوم اگه دخترها تفلکی یا سرپناهی داشته باشن، بعد یا اینکه در بعد از مرگش وصیت کنه که یک سوم مالشو مثلا وصیت کنه که برای بچه‌ها چیز بشن، بهره این بچه‌ها بشه، بعد قضیه این چیز چطور میشه مهر خانمش و این چیزا ببینم اشکالی ایجاد نمی‌کنه. اینی دقیقاً
بسیار
توضیح بدین، خیلی ممنون میشم وقتی شما.
خواهش می‌کنم، سلامت باشید، خدا نگهدارتون باشه ان شاء الله. خب آقا داوود که از زاهدان تماس گرفتن، استاد گفتن که اهل سنت، حالا ایشون گفتن که به این شکله که به محض اینکه مرد کلمه طلاق رو بر زبانش جاری بکنه، طلاق بین زن و مرد اتفاق میفته. در مکتب و مذهب اهل بیت و شیعه که
در مذهب شیعه اهل بیت جوری به ما آموختن که به این زودی زن و شوهر از هم جدا نشن اصلا. اصلا فلسفه‌ای که در سختگیری طلاق هست همینه،
که در مثلا عقد ازدواج خیلی کار ساده‌تر،
در ازدواج خیلی، مثلا در ازدواج در عقد شما شاهد لازم ندارید. پشت درهای بسته اگر عاقد وکیل بشه عقد این دختر و پسر رو بخونه تمام، ولی در طلاق تو شیعه گفته می شود حتما طلاق باید درش دو مرد که عادل باشن حضور داشته باشن. بعضی وقتا به ما میگن نه میخوام تصویری اون دو مرده تو خونه خودشون، میگم فایده نداره، در مجلسی که طلاق خونده میشه باید حضور داشته باشن. اینا سختگیری هاست، اینا خیلی مهمه. نه تو اهل سنت متاسفانه اینجوری نیست، تو اهل سنت همینا که ایشون فرمودن بله ما مطلعیم چون اینا بحث شده همش. اون وقت این طلاق هایی که اهل سنت دارن برای خودشون صحیحه ها، خودشون فقه خودشونه
به.
ولی از نظر فقه شیعه و اهل بیت اینا همش طلاق های باطله، حالا یا طلاق سنگه یا سه طلاقی در مجلس واحده، یعنی مثلا در یک همین نشسته میگه طلق تو که طلق تو که طلق تو که این شه سه طلاقه
دیگه نمیتونه به
دیگه نمیتونه به این رجوع بکنه، دیگه نمیتونه. یا نه از این ساده تر اینجورم نمیگه، میگه طلق تو که سلاسا،
سه بار
من تو رو طلاق دادم، برو پیکار دیگه حرام ابدی شدی به من، به این صورت باشه. نه اینا هیچ کدومش از نظر فقه شیعه طلاق صحیحی نیست.
بسیار خب، آقای شکوهی هم کاملا توضیح دادن داستان آقایی که دو تا ازدواج کرده، دو تا همسر داشته و دو تا دختر از اون و دو تا پسر از اینو. حالا اولا که میتونه وصیت بکنه به یک سوم برای اون دخترها، چون ظاهرا میگه از شوهرشون جدا شدن الان پیش این مادر است،
اب نداره وصیت به ثلث که تحت اختیار خود شخصه، میخواد برای دخترها وصیت کنه، میخواد برای هر کسی، ولی مهم اینه که اول باید دیون از ماترک خارج بشه، یعنی مهریه خانمش باید داده بشه، اگر چیزی موند وصیت اشکال نداره ها، وصیت اشکال نداره، اگر چیزی موند بله یک سوم مابقی رو طبق وصیت عمل میکنه، هیچ اشکالی هم نداره وصیت کنه ثلث را برای دختراش، چه مانعی داره؟
درست.
یه راهشه، یه راهش هم این است که الان که زنده است ایشون بیاد یه مقداری از همین خونه رو مثلا فرض کن به اسم دختراش بکنه.
درست. و اون مهریه هم که اشاره شد در واقع هم شما تاکید فرمود دینه دیگه،
دینه همینو دارم میگم، مهریه رو میخوان بدن. حالا 14 تا سکه بوده 200,000 تومان پول بوده که الان به نرخ روز میخواد حساب بکنه، نه هست خودش به نرخ روز میخواد حساب بکنه دیگه، حالا خونه ای هم که هست که مثلا دیگه چیز دیگه هم نداره، خب این خونه رو میخوان بفروشن مهریه خانمشو بدن، اگر ما بقیش ولو کم مونده باشه نمیتونن ورثه بگن بابا دیگه چیزی نمونده، همونی که مونده، همونی که مونده یک سومش که وصیت کرده باشه اون وقت باید طبق وصیت عمل بکنه.
بسیار خب، خیلی ممنونم. دوستان عزیز همچنان با شما هستیم و برنامه زنده زمزم احکام رو تقدیم میکنیم. یادآوری میکنم ما در اینستاگرام صفحه داریم برنامه‌مون، اونجا بخشی از برنامه بارگذاری میشه، سوال هم پاسخ داده میشه. @زمزم_احکام_ خط تیره پایین ولایت بگردید پیدا میکنید اونجا و لطفا ما رو فالو کنید و دنبال بکنید. بعد از لحظاتی بعد میگردیم ادامه سوال های شما رو جواب میدیم.
رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله فرمودند هر کس فاطمه دخترم را دوست بدارد در بهشت با من است و هر کس با اون دشمنی ورزد در آتش دوزخ است.
خوشا به حال اونهایی که عشق و ارادت و محبت حضرت صدیقه طاهره فاطمه شهید علیها السلام در دلشون هست. در کنارتون هستیم، برنامه زنده زمزم احکام. استاد پرسیدن آیا چیدن موهای ابرو برای خانم‌ها در اسلام گناه محسوب می‌شود؟ لطفاً راهنمایی بفرمایید.
نه. چیدن یعنی چی؟ چیدن یعنی تراشیدن، که کسی معمولاً ابرو رو نمی‌تراشه که. تراشیدن ابرو یا تراشیدن موی سر برای خانم‌ها، اونهایی که ازدواج کردن، جایز نیست. چرا؟ چون جزء عرض می شود که منفراته، یعنی جزء چیزهاییست که نفرت ایجاد میکنه. زنی که
شوهر.
بله بله دیگه، موی سر تراشیده است، ابرو تراشیده، ولی نه، یه وقت است که پیرایش میکنه یا آرایش میکنه، یعنی این که زیر ابرو رو بر می داره یا خود ابرو رو مثلا اضافاتش رو میزنه کوتاه میکنه، نه هیچ اشکالی هم نداره.
برای دختر چی؟ دختری که از شوهر نکرده، اینم
برای
جا
دختری
سوال میکنم.
که شوهر نکرده، زیر ابرو برداشتن و اینها هنجار شکنیه، نمیگیم حرامه، یعنی در عرف ببینید هنجارها رو شرع مقدم، این خیلی نکات خوبی است، اینا اگه تو رسانه اصلا میزه گرد بذارن خیلی چیزای خوبی است. ببینید بعضی چیزا حکم حرمت نداره، ولی شکستن هنجارهاست. من مثال بزنم، فرض بفرمایید یه آقایی شلوارک میپوشه. خب شلوارک که حرام نیست، در هر صورت پوشونده، مقدار لازم رو پوشونده، ولی این شلوارک که بالای زانوش پوش میاد توی خیابون و کوچه و اینها، این خلاف عرف متعارفه، به این میگن خلاف مروت، اصطلاحا اسمش میذارن خلاف مروت. اینا خوش بحث، اینا هنجار شکنی از نظر شرع مقدس اسلام، اینها مذمت شده. مثالم زدن، گفتن مثل این که بنده مثلا فرض کنید ملبس به این لباس مقدس معمم، فرض کنید تو پیاده رو که میرم یه گرسنمه یه ساندویچم دست گرفتم با یه نوشابه، هر کس میبینه انگشت نشون میشه، این هنجار شکنیه، منو حرام نیست، من دارم گرسنمه دارم میخورم. حالا اینا هم همینطوره، زیر ابرو برداشتن برای این دختر خانم مثلا، و یه کارای اینجوری که اصلا سابقم واقعا مرسوم نبوده، دخترهایی که ازدواج نکرده بودن حرمت نگه می‌داشتن.
بله واقعا همینجور هست.
اینا هنجار شکنی.
در واقع تشخیص دخترها از غیر دخترهای زنها، بله. یکیش همون ابروها بوده، بله. که در کوچه و خیابان می‌دیدن. ولی الان متأسفانه اصلا دیگه به این شکل نیست. حالا کاشت موجه و چیزهای دیگه هم انجام میدن دخترها.
بله. هیچ فرقی تقریبا الان وجود نداره.
آره.
آرایش‌ها و نمی‌دونم چه و همسالی.
بسیار خوب، تلفن داریم. سرکار خانم امینی از رشت، سوالشون رو ببینیم چی هست. خانم امینی خدمتتون سلام عرض میکنم، شب شما بخیر.
با عرض و سلام خدمت حاج آقای عزیز.
و علیک السلام و رحمت الله
و مجری محترم،
سلامت بشید، بفرمایید.
عرضم به حضور شما این بود که ما یه سفره ابوالفضل نصب کردیم توی سفره‌خانه ابوالفضل، الان که کرونا شده ما نتونستیم این سفره رو اونجا بذاریم. حالا اگه نتونستیم میتونیم پولشو بدیم به مثلا یه جایی و یه مثلا سریری قسمت کنیم
درست.
یا نه این شرش چیه؟ بعد یه دونه چادر به من هدیه دادن، چادر نماز. بعد من اون دوختم باش نماز میخونم، آیا این ثواب نماز برای اون کسی که این چادر رو به من هدیه داده برای اون میره یا نه ثواب نماز برای خودمه؟
بله
خیلی ممنونم از شما، شب شما خوش، خدا حافظ.
سلامت باشید، خیلی متشکرم. و حالا خانومی که در کنارتون هستن، دختر خانومتون هم احتمالاً بیننده ما هستن، خدمت ایشون هم سلام عرض میکنیم و تشکر از اینکه تماس گرفتید. خانم بزرفشان از پرند بیننده بعدی ما هستن. خانم بزرفشان خدمتون سلام عرض میکنم، بفرمید.
سلام عرض میکنم به کارشناس محترم آقای وحید پور.
علیک السلام و رحمت الله.
محترم آقای علی آقای در اسماعیلی.
سلامت باشید، ممنون.
من سوالی داشتم، من دختر دایی و من دختر عمه بودم و دختر دایی من با مادر من شیر میخوریم در زمانی که من شیرخوار بودم. ما دوتا با هم شیر خوردیم. حالا میخواستم ببینم که پسر دخترهای اون به چه کسانی من محرم میشن؟ پسر دخترهای من به چه کسایی اون محرم میشن؟ برادر خواهرام چی؟ اینا چه کسایی با هم دیگه میتونن محرم بشن؟ و کدوم یکی از ماها مثلا پدر رضایی، مادر رضایی میشیم؟ یعنی مادر پدرمون.
درست.
این مثلا این چه مسئله‌ای داره؟
اینو
می‌خواستم سوال کنم. اگه
یعنی
سوال کرده باشم.
خواهش می‌کنم، دختر عمه شما از مادر شما شیر خورده، درسته؟
نه نه، ببینیم، من دختر عمه بودم، دختر دایی من از مادرم شیر خورده.
دختر دایی شما.
بله بله.
آها، بسیار عالی. از مادر شیر خورده. بسیار خوب، چش. بله. جواب میدیم، خدا نگهدارتون باشه ان شاء الله. آقای حفیظ الله از تاجیکستان بیننده بعدیمون هستن. آقای حفیظ الله خدمتتون سلام عرض می‌کنم، بفرمایید.
آمریکا.
بفهمید سوالتون رو.
سوال داشتم، سوال ما تصور کردم تا با در مشتریای ما هست و هر زمین برای تلفن نمیره فلای بود فلای جمع میگوسته این پولو مرد دار چند سال سیشه یک سال دو سال سی سال این بینشه ما با زکات خود چی کنیم چند یا نه نمیشه؟
آقای حفیظ الله صدای تلویزیونتون هم فکر می‌کنم بازه، ما صدای شما رو دقیق متوجه نشدیم، اگر لطف کنید صدای تلویزیون رو ببند. بفرمایید یه بار دیگه.
من گفتم ما خودم کتراکار مغازه دارم.
مغازه دارید؟ خب
بله. مشتری با مثال از ما باز میبرم خرد میبرم، بعض وقتا پولم رو نمیدم چیدشون فلنگوری میدونن میدیم نمیستن این روز فرض و این روز فرض و چیزشن تماما نمیاین.
خب
این قضای اون قدیم دو سال سه سال پنج سال پیشونده این قضا میشه با زکات خود بیره چی کنیم؟
بسیار متوجه شدم، چشم، انشالله جواب میدیم، ممنونیم از شما، خدا نگهدارتون باشه انشالله. خب بریم سراغ سوالاتی که مطرح شد. سرکار خانم امینی از رشت استاد، به قول خودشون نذر سفره حضرت ابوالفضل کردن در یک مکانی که حالا اونجا هم منتسب به حضرت ابوالفضل عباس بوده، با توجه به شرایط کرونایی میتونن پولشو بدن، تغییر بدن؟
اولا باید ببینیم که آیا نذرشون نذر صحیح شرعی بوده یا نبوده، که نوعا هم نیست. اگر اون جمله خاص شرعی رو نگفتن، مثلا گفته است که حاجتم برآورده بشه یا همچین کاری میکنه،
یا ابوالفضل مثلا یا امام حسین،
این که اصلا تکلیف نمیاره. بله، ایشون میتواند به جای اینکه سفره رو در اون سقاخونه مثلا بره بندازه، عرض میشود که پولشو به فقیر بده. اما فرض رو بر این بگیرید که نه خیر، اون جمله صحیح شرعی رو بر زبان جاری کردن، تکلیف اومده، برای خداست بر گردن من اگر حاجتم روا بشود من تو سقاخونه سفره استبول.
این نذر شرعی اینه، یعنی اسم خدا، کلمه خدا باید بیاد. خب
اینجا تکلیف اومده، منتها باید ببینیم آیا عمل به تکلیف مقدور هست یا نیست. ایشون میگه خب تو کرونا فرض بفرمایید اصلا اجازه به ما ندادن تو اون مکان، اصلا درش بسته بودن، فرض کنم مثلا امامزاده است که کلا درش بسته، و اگر امکانش نبود که اونجا شما سفره رو بیاندازید با تعداد کمتر، با رعایت موازین بهداشتی، مثلا فرض کنید تو خونتون حالا با 10 نفر، این باید انجام بشه، یعنی اصل عمل انجام بشه، ولی اینکه توی اون مکان هم امکان نداشته باشه. درست. اگر اینجور باشه بله، کما اینکه خیلی اطعام هایی که توی یکی دو سال داده شد نظر شرعی بود، منتها شکلش عوض شد، مثلا به جای اینکه تو خود حسینیه بدن، تو خود مسجد بدن، تو ظرف ها یک بار مصرف کردن دادن رفت، یا دادن در خونه ها به عنوان اطعام، مثلا فرض بفرمایید که همون روزه و اینها، با اینکه نظرشون هم نظر صحیح شرعی بود.
بله. حالا استاد توضیح دادند که معمولا هم استاد فرمودند که نظر شرعی مردم نمی‌کنه، یعنی اسم خدا رو با همین واژه ها به کار نمیبرن که من یا ابوالفضل یا امام حسین حاجت منو دی فلان، اینا که این شکلی شد دیگه اصلا واجبم نیست، شما هر شکلی که دلتون میخواد میتونید عمل بکنید. یه چادری بهشون هدیه دادن، چقدر خوب، هم خودشون هم دختر خانمشون با این چادر نماز میخونن. ثوابش برای کی استاد؟
برای هر دویشون، که خب نمازو که میخونه خلاصه. ثواب چی؟ ثواب نماز منظور دیگه.
حالا دیگه ثوابی که با این چادر نماز میخونن برای اون هدیه دهنده است یا هدیه
مال هر، میبینید ثواب نماز که مال هر دویشون، ایشون که خودش داره نماز میخونه، شما میتونید بگید ثواب نمیبره؟ ببین با اینکه خودش داره نماز میخونه ثواب نمیبره، نه ایشون حتما ثواب میبره، ولی اون کسی که در این مسیر کمکی کرده، مثل کسی که سجاده به شما داده، این سجاده رو میندازی زیر پاتون توش نماز میخونید، مهر کربلا بهتون داده شما روی این مهر داری نماز میخونی، حالا این چادر هم داری، یه عبا بهتون داده شما عبا رو میندازید دوشتون نماز میخونید، بله اونم ثواب میبره. یعنی اینجوری تعبیر بفرمایید که اون شخص در ثواب نماز شما شریکه، مقداری از ثواب رو به اون میده.
بسیار عالی. خانم بزرفشان گفتن که دختر دایی ایشون از مادر ایشون شیر خورده. بله. کیا محرم میشن؟
ببینید قاعده و قانون کلی رو من عرض بکنم، اینو یاد بگیریم دیگه پاسخ ده ها سواله. بچه رو که میارن توی خانواده ای و خانم اون خانه به اون بچه شیر میده، اگر با شرایطی باشه که محرمیت ایجاد بشه، فرض ما بر اینه که سه تا معیار داره تو رساله ها گفته شد، اگر محرمیتی ایجاد بشه اون بچه میشه یکی از اعضای این خانواده، یعنی دختر دایی ایشون
میشه خواهرش، مثلا
میشه خواهرش اومده عضو این خانواده شده، پدر ایشون میشه پدر همون رضایی. دختر بله، مادر ایشون میشه مادر اون، برادرای ایشون که قبلا نامحرم بودن به دختر دایی ایشون الان محرمن، چرا؟ به خاطر اینکه برادر او میشن، برادر رضایی میشن، اون وقت اون خانم الان بزرگ شده رفته ازدواج کرده بچه داره، پسر داره پسر داره، الان همین خانمی که الان به ما زنگ زد خاله اون پسراست، خاله رضایی اون پسراست،
درست، عین یک خواهر میشه.
بله.
دیگه
عضو اون خانواده میشه، بعد عضو میشه، یعنی مثل بقیه برادر خواهر رو ببینید دیگه. این خیلی قانون کلی، ولی اینم در نظر داشتیم
از اون طرف،
از اون خانواده ای که این بچه مال اون خانواده است که شیر خورده نه شیر داده، از اون خانواده هیچ کسی غیر از همین بچه محرم نمیشوند. یعنی اونایی که نامحرم بودن نامحرمن،
همه سر جای خود،
همه سر جای خودشون نامحرم.
خب خیلی عالی توضیح فرمودید استاد. آقای حفیظ الله از تاجیکستان هم گفتن مغازه دارن، مشتری ها میان گاهی پول نمیدن ندارن و مدت ها طول میکشیم بدهکارشون، ایشون میگن پای زکات بگذاریم.
حالا ایشون یه تعبیری که من اینو اصلاح کنم، ایشون فرمودن قرض میدن، قرض نه نسیه میدید شما.
آره
نسیه میدید، یا آره نسیه هم نه، نقد میگه پولشو میارم رفت نیورد مثلا. در هر صورت این که ما بخوایم طلب خودمون رو بابت زکات، خب اینم باز باید تصمیم، زکات نیست
بل.
چون ایشون مغازه داره، کشاورز که نیست، منظورشون بابت خمسه، بخواد بابت خمس حساب کنه نمیشه. چرا؟ اولا خمس نصفش مال ساداته، خب اینا الان سید داره غیر سید داره، بعد مال سادات، سادات فقیر، اینا بعضشون هم فقیر نیستن که، نسیه گرفته، ما هم گاهی نسیه میگیریم، فقیر نیست، میگه انشالله میرم پولشو میارم، پس نصفش مال سادات فقیر، بعد نصفش هم سهم امام، ما بابت سهم امام که نمیتونیم،
درست،
پولی که نسیه دادیم،
پس خمس کلا منتفی،
کلا منتفی.
خب زکات مستحبی چی؟ مثلا به عنوان صدقه،
اونم باید احراز کن. ببین البته در صدقه مستحبی ما خیلی دنبالی نیستیم که احراز کنیم طرف مقابل حتما فقیر باشه، لذا تو کوچه خیابون هم اگر کسی دست دراز کرد و از شما طلب کرد یه چیزی میدید، اب نداره اونجا میتونید، چرا؟ چون صدقه معناش عامه، اب نداره، کل خیرن صدقه، این که شما حلالش بکنی ازش در گذنی خودش صدقه است، اب نداره.
بله
ثواب صدقه رو میبره.
عرض کنم که سوال بعدی از بندر عباس، خانم رضایی پیام فرستادن، گفتن در یک روستایی امام جماعتش محاسنش رو میتراشه و مردم پشت سرش نماز میخونن، آیا نمازهای بنده های خدا درست بوده یا نه؟ اونایی که پشت سرش نماز
خوندن. ما تو شیعه نداریم همچین چیزی. نداریم.
میگم من الان تعجب کردم که حالا در جایی
من بگم محال نمیگم ولی میگم قطعا بدانید بعیده. یک بار دیگه هم برن تفحص کنن بعد بیان به ما بگن که ما نداریم همچین چیزی. نه
مثلا ممکنه مثلا توی یک روستای دور افتاده است که حالا دسترسی به روحانی و طلبه نیست، یک کسی اونجاست که حالا بزرگتره یا مردم مثلا یه جوری قبولش دارن،
جلو نماز میخونه،
ریشاش هم میزنه، ولی
ریشاش هم میزنه. کسی که عرض میشود که محاسنشو میزنه به صورتی که از ته میزنه، یعنی با تیغ میتراشه، با تیغ میتراشه قبل از اینم که ریشا دراد اومده وایساده، حالا ممکنه با تیغ زده ولی 3-4 روز دیگه بعدش مثلا یه محاسنی ولو کم داره، اون اشکال داره. ولی اگر نه یا با ماشین برقی صفر میزنه باز از ته، این میخواد همون زمانی که محاسن نداره وایس امامت جماعت بکنه، نخه او نمیتواند و اونام که میخوان اقتدا کنن اقتدایی به این امام جماعت نمیتونن بکنن. چرا؟ چون شرط نماز جماعت اینه که امامش عادل باشه.
کسی هم که گناه علنی انجام میده،
بله، بله این علنیه. کدوم مرجعی اجازه داده به این که مرد محاسن خودشو بتراشد؟ ما کاری نداریم. الان تو جامعه ما قبح گناه ریخته، کار نداریم به این که الان بسیاری از مردان جامعه ما ریش رو میتراشن. خب عده از زنای جامعه ما هم حجاب رعایت نمی کنن. این دلیل نمیشه پس اشکال نداره. نه اشکال داره، 100% هم اشکال داره.
البته الان مود شده ریش میذارن، ریشا رو اتو میکنن، نمیدونم، آره ریشای عجب غریب.
خب اینا از روی تدین بعضی ها ریش رو نمیذارن.
نه میگم مود
مود
قشنگی یا
میخوام. ولی در این حال خیلی، حالا همین که نزده گناه نکرده،
درست،
ما نمیخوام بگیم ثواب ببره، ثواب رو ولش کن، گناه نکنه،
گناه نکنه. بسیار خوب، یه تلفن هم داریم. حسن آقا از اصفهان پشت خطن، سوالشون رو دریافت کنیم. چند تا سوال پیامی هم باقی مونده، انشالله برسیم جواب بدیم. آقای حسن آقا خدمتون سلام عرض میکنم، بفرمید. قطع شده تلفن. بسیار خوب، اشکال نداره، اگر وصل شد که خدمتشون خواهیم بود. گفتن وقتی در مجلسی که زن و مرد قاطی هستن، حالا مخلوط هستن در کنار هم در مجالس عروسی، اکثر خانم ها که اصلا حجاب ندارن، خانم هایی هم که حجاب کامل دارن، میتونن در اون مجلس شرکت کنن؟ از لحاظ شرعی اجازه دارن؟ چون مجلس مجلس معصیت میشه، بعضی ها میگن نمیتونن شرکت کنن.
من فکر میکنم جواب مبسوط مفصل رو ما روز شنبه دادیم. اگر مراجعه کنن به همون برنامه روز شنبه که هست و در دسترس هم هست، واقعا میتونن جواب رو به صورت مشروع استفاده کنن. اینو عرض کردیم از ابعاد مختلف قابل بررسیه. یه وقت است که شما میگید که من اگر نرم خب پس اله ارحام چی میشه؟ تعطیل میشه. الان فردا شب به اصطلاح میگن شب چله.
بله.
شب یلداست. خیلی خوب، حالا اگر گناه نشه که ما مخالفتی نداریم، برن دور هم جمع بشن، گناه نشه. ولی خب بعضی از این دور هم نشینی‌ها واقعا توش هست، همین که ایشون میگه حداقلش این است که رعایت حجاب نمیشه، حداقلش اینه. خب شرکت کند یا نکند؟ ببین یه وقت هست از قبل میدونه که بابا اینا اینجوریان، برم اونجا اینا حجاب رو رعایت نمیکنن. خب شما خانومی که نامحرم نیستی نسبت به خانوما که حالا حجاب رعایت نکنن، شما حجاب خودت رعایت بکن. منتها بعضی از حضرات آیون مراجع میگن که این شرکت در مجلس گناهه. ببینید شرکت در مجلس گناه بعضیاش قطعا گناهه. حنفت مثل کجا؟ مجلسی که در آن مشروب میخورن، شما شرکت هم بکنی خودت هم نخوری حرامه. مجلسی که در آن غیبت میکنن، شما شرکت کنی ولو غیبت هم نکنی حرامه. اما آیا شرکتی در هر مجلسی؟ 4 زن بدحجاب الان توی مهمانی ما هستن، من مرد نیستم که خودم نگاه به نامحرم کنم که کارم، نه خانومه، خانم که نگاه به اینا بکنه که حرام نیستش که. خب شرکت در مجلسی است که گناه می شود.
درسته.
این خودش یک، که شرکت در مجلس گناه، بعضی از آقایون میگن خودش گناه. دوم این که خیلی خب، حالا اصلا فرض بفرمایید ایشون که گناه نمیکنه، اونا گناه میکنن، بگیم اشکال نداره از این جهت. ولی این که میره اونجا آیا تایید کار اونها میشه؟ آیا میتواند نهی از منکر بکنه؟ معمولا نه، میگه تاثیرم نداره. تاثیر نداره من بگم. در هر صورت باید ابعاد مختلفش رو سنجید.
درست.
اگر اینجوری من خلاصه کنم، اگر نرفتنه امکان داره و اولویت داره و خلاصه عوارضی نداره، نارند. اما بعضی وقتا میبینید که نه، اولویت در شرکته. این که من برم در هر صورت سلاح ارهان فامیل من برم، ولی اینکه حالا 4 بی حجاب هستن و اونا میدونن که من به حجاب خودم مقیدم مثلا، اونا میدونن که کارشون غلطه و اونا میدونن که من اگر الانم نهی از منکر بکنم هیچ تغییری هم نداره، تأثیری هم نداره، نه برن شرکت هم بکن.
بسیار خوب، خیلی ممنونم، وقتمون خیلی محدوده، دو تا تلفن هم داریم. جواد آقا از اصفهان خدمت تو سلام عرض میکنم، بفرمید.
الو سلام عرض شد، وقتتون بخیر. ممنونم،
سلامت باشید، بفرمید سوالتون رو.
زنده باشید. ببخشید میخواستم ببینم موقعی که سجده هستیم وقتی بچه مثلا بیاد یه دفعه روی شونه ما بشینه یه لحظه سرمون تکون بخوره، آیا این مشکلی داره، این جزء سجده حساب میشه یا خیر؟
بسیار خوب، چشم، پاسخ میدیم. خدا نگهدارتون باشه، سوال دیگه ندارید. آقای نکوفر از شیراز بیننده بعدی محسن. آقای نکوفر سلام علیکم.
سلام علیکم، خسته نباشید.
ممنونم، سلام
علیکم. خدمت آقای وحیدپور
و علیکم السلام و رحمت الله.
محترم سلام عرض کنم.
سلامت باشید.
با عرض تسلیت.
ممنون.
خدمتش.
بفهمید سوالتون رو.
یه سوال داشتم خدمت آقای وحیدپور که واقعا ما تا چه اندازه میتونیم توبه بکنیم یه دفعه باز توبمونو بشکنیم که یه دفعه خدای نکرده به در واقع ما خودمونو مسخره کردیم، خدا رو که مسخره نکردیم که خدای نخواسته. واقعا تا چقدر میتونیم مثلا یه دفعه یه توبه میکنیم باز میشکنیمش؟
درست،
بسیار میتونیم. آره
هاست، چشم، انشالله جواب میدیم. خدا نگهدارتون باشه. یا علی مدد. جواد آقا از اصفهان، استاد گفتن که در سجده هستیم، گاهی بچه‌های کوچولو خلاصه بازیشون میگیره میان روی دوش پدر و مادر، سر تکون میخوره در حال سجده، اشکال داره؟
اگر مقداری باشه که به تو معنی نه، ضرری نمیزنه هیچ. یعنی چی؟ یعنی فرض کنه یه تکونی سر میخوره، حالا بچه‌م روشونه نشینه، گاهی آدم تو سجده است ممکنه یه حرکتی مثلا تیکی یه دفعه تکون، نه این به تو معنی نه ضرری نمیرسونه. همونطوری که شما وقتی ایستادید دارید حمد و سوره میخونید، دستتون تو جیبتون میکنید، موبایلتون رو در میارید، خاموشش میکنید.
نه استاد، ممکنه ایشون از بابت سر از روی مهر
برداشت. حالا عرض میکنم نه، در این حد اشکال نداره.
آها.
اما یه وقت هست که نه، بیشتر از اینه، یعنی تومنینه رو به هم میزنه، یعنی جوری میشه که من سرم از سجده بر میدارم. اگر سر رو از سجده برداشتن دیگه سر رو بر سجده نگذارن، چون اون یه مرتبه حساب شده، ولو اینکه ذکر سجده رو هم نگفته باشن. همین که هفت عضو روی زمین قرار گرفته، پیشانی روی مهر بوده، خودش یه سجده است. اگه اینجوری شد دیگه دوباره به سجده بر نگردن، بنشینند و اگه سجده اول بوده اول حساب میشه، بعد دوباره سجده دوم برند، و اگه سجده دوم هم بوده که هیچی دیگه، سجده دوم حساب میشه. پس ملاک اینه که آیا به طمأنینه لطمه میزنه یا نه. نکته آخرش هم که من خیلی سریع عرض بکنم این است که اگر یه تکونی خورده ولی پیشانی از مهر برداشته نشده، میخواد احتیاط بکنه، دوباره آرام میگیره، ولی اینکه بچه رو دوششه باش یه لحظه آرام میگیره، ذکر سجده رو دوباره تکرار میکنه با آرامش.
بسیار خوب. آینه کفرم در خصوص توبه گفتم تا چه حد ما میتونیم گناه کنیم و توبه کنیم و بشکنیم توبه رو؟
ببینید، توبه اگر به معنای حقیقی باشه سقف براش تعیین نشده. ایشون هم گفتم ما نمیتونیم کلا نستجیب الله سر خدا بگذاریم. بله، اون مال جاییست که توبه توبه سوری باشه، ولی نه، توبه حقیقی، توبه حقیقی چیست؟ آن است که عزم جدی، تصمیم جدی بر ترک گناه داشته باشه، که دیگه گرد این گناه مثلا فرسون غیبت میکرده، مثال میزنه،
بله،
واقعا عزم جدیش این است که دیگه غیبت نکنه، مواظبت هم میکنه، خب میشه توبه. خب آیا شیطان ممکن نیست دوباره وسوسه بکنه آدم؟ چرا، اومدیم تو یه جمعی قرار گرفتیم، شیطان وسوسه کرد، من یه غیبت کردم، این راه توبه بسته شده؟ نه، راه توبه هیچگاه بسته نیست. اگر توبه حقیقی کردی دوباره شیطان اومد فریبمون داد، دوباره جای توبه است، متا توبه حقیقی به تعبیر قرآن توبو الالله توبتن نسوها.
بله، به قول شاعر میگه این درگه ما درگه نومیدی نیست، صد بار اگر توبه شکستی بازای. بر صورت درسته، حالا تعبیری که ایشون داشت مسخره کردن گاهی ممکنه تصور بشه،
بله، توبه سوریه،
بله، انسان باید تا میتونه گناه نکنه، اگر گناه کرد توبه بکنه، و اگر باز توبه رو شکست باز ناامید نشه، باز هم به درگاه خدا بیاد و توبه بکنه، قطعا در خانه خدا به روی بنده هاش بازه. خب استاد ممنونم، متشکرم، خیلی
بنده متشکرم از شما و همه بینندگان عزیز.
یه جمله خیلی کوتاه، فردا شب که شب یلدا هست، از نظر اسلامی دینی آدابی چیزی براش هست؟
از نظر اسلامی هیچ آدابی نداره، چون یک عرض می شود که در حقیقت نمیتونم بگم مثلا عید فرض بفرمایید عید ملیه، نه، یک رسم و رسومه، بله، ملی ایرانیه، ولی ما اینو بارها عرض کردیم که شرع مقدس با این رسم و رسومات و عادات مخالفتی نداره تا جایی که گناه در کار بود. اگه گناه در کار شد مخالفت میکنه. نه، بنشینن دوره هم بنشینن عرض رسل ارحام میکنن، بله، برن سراغ پدر مادر، پدر بزرگ مادر بزرگ، هیچ اشکالی هم نداره.
بسیار خب، خیلی ممنون و سپاسگزار از لطف و عنایت و مرحمت شما. دوستان بیننده هم ممنون هستم. ببخشید دیگه تعدادی از سوالات پیامی و تلفنی باقیمون، یعنی نتونستیم تلفن رو دریافت بکنیم. انشالله عمری باشه چهارشنبه خدمتون خواهیم رسید. یادتون نره صفحه برنامه زمزم احکام در اینستاگرام @زمزم_احکام_ ولایت منتظرتون هستیم. لطفاً فالو کنید، دنبال کنید، سوالاتون هم اونجا جواب داده خواهد شد. خدا نگهدارتون.